بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 65، مورخ 15/1/86.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که شرط پنجم در متعاقدین در باب اجاره عدم الحجر است. به این معنا که گفتیم متعاقدین مفلس نباید باشند. بحث منتهی شد به این نکته که اجاره اموال از ناحیه مفلس مثل منزل و مرکب و فرش و ظرف و امثال اینها نافذ نیست، اما آیا اجاره مفلس خودش رو برای عملی یا برای خدمتی بدون اجازه غرما صحیح هست یا نه؟ مشهور قائلند که مفلس که از ناحیه حاکم شهر ممنوع شده از تصرف در اموالش، اجاره نفسش را به غیر بدون اجازه غرما صحیح است. دلیل بر این قول رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب الاجارشون صفحه 54 کاملا توضیح دادن. موارد مهم از کلام مرحوم آی خویی رو متعرض میشیم تا بعد ببینیم مطالب ایشون مورد پذیرشه یا نه. در توضیح کلام ایشون ابتدا به این نکته باید توجه کنیم که بارها گفته شده موضوعاتی که در ادله شرعیه به آنها تعلق میگیرد ظهور دارند در فعلیت. اگر مولا فرمود اکرم العالم، معناش این است اکرم من هو عالم بالفعل، نه من هو عالم بالقوة. پس موضوعات ظهور دارد در فعلیت، این نکته روشن. پس از اشاره به این نکته مرحومای خویی می فرمایند حکم حاکم شر در باب مفلس ببینیم به چه موضوعی تعلق گرفته. حاکم شر حکم حج رو بار کرده در ماه و مالون للمفلس، آنچه عرفاً مال مفلس محسوب می شود. حاکم حکم کرده به این که مفلس محجور است، ممنوع است از تصرف در او. در مقدمه گفتیم موضوعات احکام ظهور در فعلیت داره، بنابراین آنچه عرف بالفعل او رو مال مفلس می داند حجر به او تعلق گرفته، حکم حاکم به او تعلق گرفته. آنچرا عرف بالفعل مال مفلس داند اموال خارجی موجود است، مثل خانه، مثل ماشین، مثل مغازه، مثل فرش، و اما عمل و خدمت و اون کاری که در عهده مفلس است و میتونه او رو انجام بده، ولو ارزش و مالیت داره، عمل در باب بیع عوض واقع میشه، میتواند زید یک کیلو گوشت بخره، ثمنش یه روز کار باشه، ولی اور این عمل رو مال بالفعل مفلس نمیدانه، شاهد بر این که عمل مال بالفعل مفلس نیست دو تا شاهد است. شاهد اول مرحوم آقایی می فرماید اگر کسی انسان حری رو یه روز حبس کنه، مخصوصا اگه هنرمند نباشه، کسوب نباشه، این انسان حر نمیتونه چنین ادعایی بکنه، بگه اگر امروز به کارگری میرفتم عمل من 5000 تومان ارزش داشت، این عمل و مال رو طرف تمیز کرده، پس ضامن است. فقها میگن نخیر، اگر شخص حر حبس شود، حابس ضامن عمل او نمی باشد، در حالی که اگر عمل مان بالفعل محبوس باشه، توسط حابس طلب شده، باید ضامن باشه، در حالی که علما میگن ضامن نیست. پس بله حالا به نقد حرفای آقای خویی که رسیدیم، از تو ذهن داریم داشته باشید تا ببینیم فعلا حرفای آقای خویی رو داریم نقد میکنیم، اب نداره این ذهنتون محفوظ باشه که نخه اور اینو مال میداند، لذا حق از کار افتادگی رو از طرف میگیرند، غیر از اینکه زده تصادف کرده پای طرف رو شکسته، یک ما تو خانه استراحت کرده، غیر از اینکه دیه و امثال ذالک، حق از کار افتادگی ازش میگیرند و این دلیل به اینه که عمل حر ما رو بالفعل آقا تفرید کرده، پس ضامن است. بسیار زیاده یکی یکی خب ماشین رو از کسی بگیره، منفعت بله، منفعت مال بالفعل. حالا ممکن آقایون بگن منفعت مال بالفعل لذا ضامن، اما اینجا بالاخره بس منفعت نیست، بس عمله، یه تفاوتی بین منفعت و عمل هم هست دیگه، لذا عمل رو میگن ضامن نیست، مثلا اگه کسوب نباشه. حالا یه از آقای خوییست دیگه تا ببینیم میرسیم چطور؟
دوران
حالا باب علم و اینا رو نمیدونم، ولی بالاخره اینجا ببینید چه جوره. اینجا از آقای بویر بخواد نقد کرد، حرفیشون ظاهری سر و صورت داره، میگن مال بالفعل نیست، ولو ممکنه مال باشه، اما نمیگن بالفعل طرف یه مالی در ید خودش داره، نه چیزی نداره. اگر چیزی میداشت، حالا شاهد دوم روشنتر میکنه کارو، اگر این عمل چیزی میبود، مالی میبود، لا محال حافظ کی را حبس کرده، این عملش تفویض کرده دیگه. آقا کارگر اگه حافظ زندانش نمیکرد، میرفت سر گذر میستاد، یه روز میرفت کار میکرد 5000 تومان میگیره. پس اون عمل 5000 تومان ارزش داره، مالیت داره. حافظ او را حبس کرده، باعث تفویض عمل شده. اگه عمل مال حافظ باعث تفویض مال شده، باید ضامن باشه. چرا فقها میگن حافظ حر ضامن عمل او نیست؟ معلوم میشه عمل او مال بالفعل نیست. فعلیت بله بله. خود آقای خویم در بند خمس یه جا گفتیم فعلیت در موضوعات شرط میدونن به همین معنا که مشتق ظهور در فعلیت داره. بالاخره و هر موضوعی نه تنها مشتق. خیلی خوب، حالا اینجا اگر مشکلی بود بعدا بفرمایید اینجا چطور بالاخره مشکل وجود داره. این مال فعل هست به نظر شما یا نیست؟ شاهد دوم این است که مدرسه نجف می فرمایند در کتاب الحج بین فقها اتفاقی هست اگر کسی مال بالفعل وافی به حج داشته باشه مستطیع است، مازاد بر معونش، چه اون مال درهم باشه، دینار باشه، چوب باشه، آهن باشه، نقره باشه، بالاخره مال بالفعل وافی به حج موجب استطاعت است. و بنابراین اگر عمل انسان مال بالفعل باشه، اگر کسی می تواند یک ماه کار کند و ارزش عمل او در این یک ماه به مقدار استطاعت است، به مقدار حج است، اگر عمل مال بالفعل فقها باید فتوا بدن این شخص مال بالفعل داره مستطیع باید این مال رو تبدیل به درهم و دینار کنه، بره کار کنه در مقابلش درهم و دینار بگیره و به حج بره. چنانچه اگر این زید یک تن آهن داشت مازاد بر معونش مستطیع بود، چون مال بالفعل بود، باید او رو مبادله کند و حجش انجام بده. اگر عملم مال بالفعل است باید این زید مستطیع باشه، در حالی که احدی از فقها فتوا میدهد که با این عمل یک ماه زید مدتی است و باید حج انجام بده. از این دو شاهد نتیجه میگیرند مدرسه نجف که بر عمل مال بالفعل شخص صدق نمی کنه و از طرفی حکم حجر به مال تعلق گرفتن، مالم یعنی مال بالفعل، بنابراین مفلس عملش تحت حجر نیست، تحت معنی نیست، میتواند بدون اجازه غرما خودش رو برای عمل یا خدمت اجاره بده. یعنی این مال بالقوه است، مال بالفعل نیست، بالاخره مال بالفعل شخص نیست تا عمل انجام نشده.
عملی
اون چیزی که هست، علامت این که چیزی هست متعلق اجاره قرار میگیره، متعلق به قرار میگیره. این که حال خوی من کار نمی کنی، ایش کس این کار نمی کنی. بله بسیار این عمل مالیت داره یا مالیت نداره؟ هنوز انجام نداده. نه هنوز انجام نداده مالیت داره یا نداره؟ ایک نداره مالیت داره الان بونه. خب اگه مالیت نداره طرف بی نباید قرار بگیره، چون بی مبادله تو مال به مال. هر چی بالاخره مالیت داره یا نداره؟ خب اگه نداره نمیتونه عوض بی قرار بگیره، چون بی مبادلت و مال به مال فعل اتفاق عمل میتونه عوض بی قرار. حتی اقل این محققین میگن میتونه. خب نه، انجام نداد بعد حق استیفا داره، یعنی چیزی هم حق داره. مثل اینکه سمنی رو در بی قرار داد بعد سمن رو نداد، حق استیفا داره، میتونه به یقش بگیره بگه سمن رو بده. اینجا اگر سمن پول نیست، عمل در باب بی، میگه یک کیلو گوش فروختم با یک روز کار کردن تو برای من، اگه نرفت کار کنه حق داره یقش رو بگیره بگه چرا نیامدی کار کنی، مطمئن رو گرفتی سمن رو نداری سمن رو بده. چیزی نیست، اگه چیزی نیست نمیتونه عوض بی باشه، این باید جواب بدی. او بحث دیگره، بعد که سمن رو گرفت خود بحث ثانویه، بعد که سمن رو گرفت، بعد که او پول عمل رو گرفت، حالا این پول رو در اختیار غرما باید بگذاره، به مقدار معونش مال خودش بقیهش مال غرما اون چیز دیگره. اما بعد اینه چنانچه دیگه خانهشو نمیتونه به اجاره بده، آیا نفتش هم نمیتونه اجاره بده؟ آیا عملش هم نمیتونه در اجاره یک از دیگه قرار بده یا میتونه این کار بکنه بدون اجاره غرما؟ به چه دلیل؟ اگر حجر حاکم به مال تعلق گرفته، عملا مال است، حجر به عملا تعلق گرفته. خیلی خوب، حالا به نقد برسیم. بین حج و حجر، حالا اگر کسی در اگه در ذمه شما از کسی یه میلیون تومان طلب داری، طرف الان به شما نمیده، مال بالفعل نیست، آیا شما مستطیعید یا نه؟ قطعا مستطیعید. شما طلب دارید از یکی یه میلیون تومان، حالا فعلا به شما نمیده، اما شما مالک یه میلیون تومان، مستطیعید یا نه؟ قطعا مستطیعید. شما دقت کنید، هنوز هر قوی ادامه داره. مدرسه نجف سپس اشکا امکانی رو به این مبنایی که انتخاب کردم مطرح میکنم. خلاصه اشکال این است که میفرمایند ممکن است ما دلیل خاصی اقامه کنیم بر این که حجر حاکم چنانچه به امرال خارجی تعلق می گیرد در باب مفلس به اعمال مفلس هم تعلق می گیرد. اون دلیل خاص موثقه سکونی که در مسائل شیعه کتاب الحجر باب هفتم حدیث سوم جلد سیزدهم آمده. حدیث این است که ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، حضرت افراد رو به خاطر قرض حبس میکرد، اون رو به زندان میانداخت، کسی قرضدار بود. ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول له اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه وان شئتم استعملوه. حضرت امیر مدیون رو تحت نظر می گرفت، مثلا برای که فرار نکن، او رو محاسبه می کرد. اگه مالی داشت به طلبگاران می داد، مشکل حل می شد. اگه مفلس مالی نداشت خود او رو در اختیار غرما میگذاشت، در اختیار طلبگارا میفرمود در اختیار شما، میخواید او رو اجاره بدهید ثمن اجاره رو بابت طلبتون بردارم، و اگه میخواید خودتون او رو به کار بگیرید و ازش استفاده کنید، به کسی اجاره ندید، بگید آقا بیا تو مغازه خود من کار کن، روزی این مقدار از طلبت کسر میشه. مثلا از این روایت به روشنی استفاده می شود چنانچه حاکم شر در اموال مفلس حق غرما رو قائل است، در اعمال اموال غرما، اموال این شخص رو متعلق معنا قرار میده، اعمال او هم محدودیت داره و متعلق من هست. بنابراین از این روایت استفاده می شود مفلس عملش در اختیار غرما بدون اجازه اونها حق تصرف در اعمال خودش رو نخواهد داشت. بله؟ باشه بالاخره وقتی روایت اینه گفت ما هستیم و روایت موثقه است کنین چه اشکال داره؟ بالاخره بی خود رفتی غرض کرد آقا از افراد، الان هم باید طلب دیگران رو بده، اون که نداره کارم که میتونه انجام بده، غرما بهش میگن یا بیا مشکل نداره بیا در مغازه من مثل یک کارگر کار کن، 8 ساعت کار کن، طبق قانون کاری نظر حقوق بگی، نمیخوای بیا اجارت میدیم هنری بلدی نقاشی ساختمون بلدی برو ساختمون فلانی رو نقاشی بکن، اینقدر اجرتت میشه، اجرتت رو بابت طلب خودمون میگیریم، چه بردگی بدارم این پول قرض کرد از اون آقا بلدر حالا باید استیفای پول بشه. مرحوم آقای خویی از این روایت دو تا جواب میدن، جوابایشون هم جلسه بعد مطالعه کنیم مختصر متعرض میشیم. بله بعدم انشالله نقادی مطالب ایشون حرفای آقای هاشمی رو انشالله مراجعه میکنیم که آقای زاکری اشاره کردن تا بعد ببینیم به چه نتیجه باید برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.